بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف روی همون مبنایی که ایشون در واجب مشروط داشتند و در حقیقت واجب مشروط را ایشون انکار کردند و همانطوری که در مباحث الفاظ ملاحظه فرمودید، ایشون تمام قیود را راجع به ماده و به موضوع می دانند و هیچ قیدی را در رابطه با حکم نمی دانند. و روی معنا و مبنای ایشون این جا اک زیدون فاکرم هو، معناش این نیست که وجوب اکرام معلق بر مجیع باشد، به این معنا نیست که این مجیع قید برای وجوب باشد، بلکه معنای انجا اک زیدون فاکرم هو عبارتون اخرای از این معناست. اکرم زیدن الجائی، که مجیع مربوط به زیده و وصف و قید برای زیده و اکرم اطلاق دارد و هیچ گونه قیدی در وجوب در کار نیست. روی این مبنایی که ایشون در واجب مشروط دارد، طبعاً دیگه استصحاب تعلیقی رو ایشون منکر هستند، برای خاطر اینکه استصحاب تعلیقی معناش استصحاب حکم تعلیقیه و ما حکم تعلیقی نداریم که استصحاب بکنیم. تعلیق در حکم وجود نداره، لذا استصحاب تعلیقی را به اون کیفیتی که محل نزاعه و محل بحثه ایشون منکر هستند. لکن فرمودن که در موارد استصحاب تعلیقی، یعنی جاهایی که دیگران میخوان استصحاب تعلیقی رو جاری بکنند، ما یک استصحاب تنجیزی در اون موارد داریم. تمامی مواردی که دیگران، یعنی مشهور مثلا به استصحاب تعلیقی تمسک می کنند، ما نتیجه همون استصحاب تعلیقی رو اجرای یک استصحاب تنجیزی به دست می آوریم و از راه استصحاب تنجیزی همون نتیجه رو می گیریم. حالا چیه اون استصحاب تنجیزی؟ چجوری استصحاب تنجیزی رو جاری می کنید؟ ایشون فرموده است که ما استصحاب بقاء سببیت می کنیم، استصحاب بقاء ملازمه می کنیم، به این کیفیت که میگیم از دلیل شرعی استفاده میشود که بین غلیان عنب و بین حرمت سببیت وجود داره، بین غلیان عنب و حرمت ملازمه وجود داره، خود سببیت یک امر تعلیقی نیست، سببیت یک واقعیت تنجیزیه، ملازمه یک واقعیت تنجیزیه، یعنی سببیت دیگه معلق بر چیزی نیست. اگر شما گفتید که نار سببیت دارد برای حرارت و داشته باشه، حرارتی هم وجود نداشته باشه، لکن سببیت یک واقعیته، ملازمه یک واقعیته، منتها سببیت و ملازمه گاهی در مسائل تکوینیه، مثل همین سببیت نار برای حرارت، این یک امر تکوینی است. اما گاهی از اوقات سببیت شرعیه، مثل همین سببیت غلیان عنب برای حرمت عنب و برای نجاست عنب. پس در حقیقت عنوان سببیت یک حکم تنجیزی و یک حکم غیر تعلیقیه، ملازمه هم همینطوره، ملازمه ای که بین مثلا در باب اصول که ما بحث کردیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، بنابر قول به ملازمه، ملازمه تحقق دارد، این ملازمه دیگه امر تعلیقی نیست، این ملازمه یک شیء تنجیزیه. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید که ما در باب عنب و غلیان بعد از آنی که عنب تبدل به زبیب پیدا کرد و بعد از زبیبیت غلیان پیدا کرد، به جای استصحاب قضیه تعلیقیه و حکم تعلیقی، یک استصحاب تنجیزی جاری میکنیم و اون استصحاب سببیت یا استصحاب ملازمه است، و از این استصحاب سببیت و ملازمه نتیجه میگیریم که زبیب بعد القلیان یسیر و نجسن و حراما. این بیان رو مرحوم شیخ در کتاب رسائل بیان کرده. حالا در حول و حوش این بیان مرحوم شیخ حرفهایی هست و مطالبی هست که این حرفها و مطالب رو ما باید ملاحظه بکنیم. یک حرف این است که خوب دقت بفرمایید، در باب سببیت و همینطور مسئله ملازمه ما در بحث احکام وضعیه که در همین استصحاب بحثش رو کردیم به طور تفصیل اونجا بحث شد و تقریبا حالا سه نظریه در رابطه با همین حرف ما اینجا مطرحه. یک نظریه در باب سببیت و ملازمه و امثال اینها، نظریه مرحوم محقق نائینی است که البته ما اونجا بحث کردیم و به اشد وجه جواب دادیم. ایشون معتقدند که سببیت و امثال سببیت به هیچ وجه امکان ندارد که جعل به اینها تعلق بگیره، چه جعل استقلالی باشه و چه جعل تبعی باشه. و تعبیری که ایشون در این رابطه می‌فرماید این است که اصلا دست جعل کوتاه است از اینکه به دامان سببیت و اشباه سببیت از احکام وضعیه برسه. ما نمیتونیم بگیم سببیت مجعوله، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی. از دائره جعل به طور کلی مسئله سببیت و اشباه آن خارجه. یک نظر، نظر مقابل ایشون بود که این نظر رو سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی اختیار فرموده بودند و به نظر قاصر ما هم این مطلب خیلی صحیح بود و او این بود که سببیت و اشباه سببیت کاملا جعل استقلالی، جعل استقلالی میتونه به او تعلق بگیره، شارع مستقلن میتونه جعل سببیت بکنه. چجوری؟ بگوید جعل طلبیه سببن ملکیه، جعلتون نکاحه سببن به زوجیه. اصلا یک معنای خیلی روشنیست این معنا. و اگر آیه شریفه احل الله البی، ما احله را احله وضعی معنا بکنیم نه احله تکلیفی. احل الله البی اگر معناش این باشه، امضى الله البی، خداوند بی رو امضا کرده. یعنی چه خداوند بی رو امضا کرده؟ معنای امضاء بیع اینه، یعنی بیع رو سبب ملکیت قرار داده. آیا امضاء بیع و تنفیذ بیع یک معنای دیگری شما میتونید براش تصور بکنید؟ احل الله البیع، اگر احله وضعی باشه نه تکلیفی، معناش این است که جعل الله البیع از سببا للملکیه. هیچ معنای غیر از این ما نمیتونیم برای احل الله البیع در نظر بگیریم. حالا ما در مقام بیان اثبات این مطلب نیستیم، این رو در جای خودش مفصل بحث کردیم. بالاخره یک نظر در باب سببیت و امثال سببیت درست نقطه مقابل مرحوم محقق ناینی علی الله مقامه الشریفه، و اون این است که هیچ مانعی نداره که سببیت به ما انهو حکم وضعیون لالی شرعی به او تعلق بگیره، همون شارعی که وجوب رو جلب میکنه، حرمت رو جلب میکنه، همون شارع جلب سببیت برای بی میکنه. وقتی که در صلح میفرماید از صلح و جائزون بین المسلمین، اگر ما جائزون رو به معنای جواز تکلیفی نگیریم که ظاهرن هم نیست، جائزون به معنای نافذونه، از صلح و نافذون بین المسلمین، اگر معنای جائز و نافذم شد، آیا نفوذ صلح معناش چیه؟ ما معنا نفوذ المصالحه جز این که معناش این است که صلح سببیت داره برای اون هدفی که متصالحین دارن، معنای دیگری در اینجا تصور نمی شود. عرض کردم که آیا علامه خوب شما حافظه داری، من اصلا یادم نیست تو مسجد اعظم مکاسب می گفتم. شما ما حالا مبنا رو داریم ذکر میکنیم، در مقام اثباتش نیستیم، اثباتش قبلا شد، خود شما هم تشریف داشتید و این اشکال هم نکردید اون موقع. عرض میشود که پس یک مبنا درست نقطه مقابل مرحوم محقق ناینی است، یک مبنا هم خود مرحوم شیخ داره. مرحوم شیخ همونطوری که در رسائل ملاحظه فرمودید، تمام احکام وضعیه رو ایشون منتزع از احکام تکلیفیه میداند، به این معنا یعنی جعل به احکام وضعیه تعلق میگیره اما نه جعل استقلالی، بلکه جعل تبعی. جعل استقلالی به حکم تکلیفی تعلق میگیره و از حکم تکلیفی انتظار میشود حکم وضعی. خب ما حالا اینجا روی هر سه مبنا باید بحث بکنیم، اما مبنای مرحوم محقق ناینی خب لازمش این است که همونطوری که مرحوم محقق نائینی استصحاب تعلیقی رو به اون معنایی که دیروز و پریروز خودشون فرمودند انکار کردند و فرمودند لا اساس له، به این معنایی هم که مرحوم شیخ پذیرفتن ایشون نمیتونن بپذیرن. چرا؟ برای اینکه شما که میخوای سببیت رو استصحاب بکنید، سببیت حکم شرعی نیست که شما بخواید استصحاب بکنید. سببیت نه حکم شرعیه نه موضوع برای حکم شرعی، و در مستصحب باید مستصحب شما یا خودش حکم شرعی و اثر شرعی باشه، یا موضوع برای حکم شرعی و اثر شرعی باشه. لذا روی مبنای محقق نائینی نه استصحاب تعلیقی به اون نحوه دیروز درسته، نه استصحاب تعلیقی به این نحوی که مرحوم شیخ بیان کردن، زیرا که ایشون سببیت رو به طور کلی غیر مجهول می دانند، نه جعل استقلالی و نه تبعی، هیچ کدام به سببیت تعلق نمی گیره. اما روی مبنای ما که ما سببیت رو یک امر مجهول شرعی می دانیم، سببیت میگیم بله همونطوری که شارع وجوب رو برای نماز جعل کرده، وجوب رو برای روزه جعل کرده، حرمت رو برای شرب خمر جعل کرده، همونطورم سببیت رو برای بی جعل کرده، سببیت رو برای نکاح جعل کرده، او سببیت برای ملکیت داره، این سببیت برای زوجیت داره. روی این مبنا ما استصحاب بقاء سببیت میتونیم بکنیم، ولی شرطش اینه که یک سببیت شرعی مفاد دلیل باشه، مفاد دلیل شرعی باشه. آیا این جا اک زیدون فاکرمه به صورت قضیه تعلیقیه، این سببیتی که ازش استفاده می شود این سببیت شرعیه هست؟ بله، اصلا معنای تعلیق سببیت است. یا اینکه کسی احتمال بده که در انجا که زیدون فاکرمه، یعنی در حکم تعلیقی، آیا شارع غیر از یک حکم تکلیفی تعلیقی جعل کرده؟ یا اینکه اینجا یه حکم وضعی هم به نام سببیت، اون هم سببیت شرعیه مجهول ما داریم؟ یه قدری این معنا بعید به نظر میرسه که در اینجا که زیدون فاکرمه شارع دو تا جعل داشته باشه، یک جعل حکم تکلیفی معلقاً علی شرط و یک جعل سببیت برای شرط نسبت به جزا. اما ما کاری به اینجا نداریم، ما کلی این حرف رو میزنیم میگیم اگر در یک موردی شما سببیت شرعیه پیدا کردید، اینجا اگر بخواید استصحاب سببیت شرعیه رو جاری بکنید، استصحاب سببیت شرعیه مانعی ندارد. اما آیا این نکته رو خوب دقت بفرمایید، آیا استصحاب سببیت شرعیه برای چه هدفی است؟ برای ترتب مسبب عند وجود سبب. آیا این ترتب مسبب عند وجود سبب یک مسئله عقل نتیجه استصحاب سببیت مثبت همیشه و به علت مثبتیت بلا فائده است، یا اینکه نه؟ از کلام امام بزرگوار استفاده میشه که ایشون در ذهن مبارکشون شبهه مثبتیت آمده. میفرمایند درسته که سببیت رو شارع جعل کرده، سببیت خودش مجهول شرعیه، اما به استصحاب سببیت شما چه نتیجه‌ای رو میخواهید بگیرید؟ میخواهید بگید که فل مسبب و حاصلون عند وجود سبب. این مسئله عقلیه. ترتب و تحقق مسبب عند وجود سبب امر عقلیه. چطور شما به استصحاب این امر عقلی رو اثبات میکنید؟ هازا مثبتو. لکن مثل اینکه مسئله به نظر قاصره این جانب اینطور نیست، ما اون جاهایی که مستصحبمون خودش مجهول شرعی باشه گفتیم آثار عقلیم برش ترتب پیدا میکنه. این مسئله ای که شنیده شده که آثار عقلی ترتب پیدا نمیکنه و آثار شرعیه به واسطه آثار عقلی بار نمیشه، این در اونجاییست که مستصحب ما خودش مجبور شرعی نباشه. و الا اگر مستصحب ما خودش مجبور شرعیه، هزاران اثر برش بار میشه ولو آثار عقلی. من اون روز اشاره کردم شما وقتی که استصحاب میکنید وجوب نماز جمعه را، مستصحب شما وجوب نماز جمعه است، اما حالا که استصحاب کردید عقل به شما حکم نمی کند به اینکه باید اطاعت کنید یا می کند. این برای خاطر این است که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت هر وجوب شرعیه می خواد وجوب یقینی باشه، میخواد وجوب مدلول علی بالاماره باشه، میخواد وجوب مقتضای اصل عملی باشه. خب در اینجا وقتی که شما استصحاب سببیت شرعیه رو جاری میکنید، لا تنگذر یقین به شک، میگه سببیت شرعیه در زمان شک محققه.
خب
حالا که سببیت شرعی محققه، عقل میگه پس اند وجود سبب مسبب ترتب پیدا میکنه،
نشک محققه. خب حالا که سببیت شرعی محققه، عقل میگه پس اند وجود سبب مسبب ترتب پیدا میکنه. این حکم عقل روی موضوع سببیت شرعی است و شما سببیت شرعی رو به استصحاب ثابت کردید، لذا به نظر نمی رسد که اگر ما در باب سببیت قائل به جعل استقلالی شدیم و استصحاب سببیت رو جاری کردیم، این استصحاب مثبت بشه. نه، یک استصحاب روبراهیه و نتیجه این سبب مسبب ترتب پیدا میکنه. خب اینم روی مبنای خودمون. حالا حرفای ما با شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف بود. مرحوم شیخ انصاری در باب سببیت و اشباه اینها می‌فرماید اینها انتزاع از احکام تکلیفیه می شود، و چون انتزاع از احکام تکلیفیه میشه، لذا همه اینها مجعول به تبعند، نه مجعول به الاستقلال. حالا میخواییم بین دو حرف ایشون ما جمع بکنیم. اینجا میفرماین استصحاب سببیت جاریه، در احکام وضعیه می فرماین سببیت امر انتزاعیه. اون وقت ما از ایشون سوال می کنیم که شما سببیت غلیان عنب رو برای حرمت از کجا انتزاع کردید؟ خوب دقت بفرمایید، شما که میخواهید بگید غلیان عنب سببیت برای حرمت داره و میفرمایید سببیت از حکم تکلیفی انتزاع میشود، اون حکم تکلیفی در اینجا که میخواهید سببیت رو ازش انتزاع بکنید کدامه؟ اگر شما مثل ما واجب مشروط و حرمت مشروط رو قائل بودید، خب می گفتید ما از انجا که زیدون فاکرمه انتزاع سببیت می کنیم، از العنب و یحرم و ازا قلا ما انتزاع سببیت می کنیم. اما شما که واجب مشروط و حرمت مشروط رو منکرید، از چی شما انتزاع سببیت میکنید؟ در همین ما نحن فیه شما از چی میخواهید انتزاع سببیت بکنید؟ چه دلیلی میتواند این سببیت رو به عنوان منشأ انتزاع دلالت بکنه؟ به نظر شما چی میرسه؟ عرض کردم اگر واجب مشروط و حرمت مشروطه رو کسی قائل بشه، حکم تعلیقی رو بپذیره، خب این منشأ انتزاع برای سببیت هست. اما شما که تقریبا سه تا حرف دارید، حکم تعلیقی دروغه، سببیت امر انتزاعیه، در ما نحن فی هم سببیت استصحابش جاری. این سه تا امر رو چه جوری شما جمع میکنید در ما نحن فی؟ چه دلیلی میتواند در ما نحن فی به غیر قضیه تعلیقیه یک مفادی داشته باشه که شما از اون مفاد انتزاع سببیت بکنید؟ به نظر شما چه میرسه؟ چه جوری بگه؟ دلیل چه جوری دلالت بکنه؟ اگر مثل العنب و یحرم و اذا قلاص که به صورت قضیه تعلیقیه که شما منکرید، شما حکم تعلیقی رو گفتید معنا نداره و لذا استصحاب تعلیقی رو انکار کردید. از طرفی هم میگه سببیت استقلال به جل نداره، ریشش یه حکم وضعیه، یه حکم تکلیفیه. اون حکم تکلیفی چجوری باید باشه که شما ازش استفاده سببیت انتزاعیه بکنید؟ آیا همون حرف مرحوم محقق نائینی رو میخواید بزنید شما که اصلا بحث رو ببرید روی العنب المقلی حرامون، بگید بله موضوع مرکبه و موضوع مرکب هم سببیت برای حکم داره، تا سببم به تمام اجزائها و شرائطها تحقق پیدا نکنه حکم بار نمیشه؟ این حرف رو میخواید بزنید؟ این عرض کردیم که لازمش این است که این مسئله سببیت رو شما درباره جمیع احکام ببرید، در الخمر و حرامونم این معنا رو پیاده کنید. شما استصحاب سببیت عرض می شود خمر رو برای حرمت پیاده کنید. چه فرقی است بین العنب المقلی حرامون و الخمر و حرامون؟ چه فرقیه؟ اگر العنب المقلی به عنوان تمام الموضوع سببیت برای حرمت داره، خمرم به عنوان تمام الموضوع سببیت برای حرمت داره، پس این مسئله سببیت رو شما در جمیع احکام ببرید، نه در موارد استصحاب تعلیقی شما دست به دامن استصحاب سببیت و ملازمه بزنید. بالاخره از مرحوم شیخ این سؤال میشه که منشأ انتزاع سببیت رو در ما نحن فی شما برا ما بیان کنید، چجوری ما انتزاع سببیت بکنیم؟ اگر انتزاع در رابطه با تعلیق حکمه که شما تعلیق حکم رو منکرید، میگید استصحاب تعلیقی دروغه، واجب مشروط دروغه. اگر در رابطه با تعلیق حکم نیست و مسئله سببیت و مسببیت بین موضوع و حکم، این معنای عمومیه، این ربطی به موارد استصحاب تعلیقی نداره که ما در اینجا دست به دامن استصحاب سببیت و ملازمه بزنیم. لذا روی فرمایش شیخ و مبنای خودشون یک مشکلی به این صورت اینجا پیش میاد. یه اشکالی هم مرحوم محقق نائینی به شیخ کردند که ببینیم اشکال ایشون وارده یا نه. ایشون در همون مسئله واجب استصحاب تعلیقی هم این حرف رو می زدند. ایشون می فرمایند خلاصه حرفشون اینه که این سببیتی که به صورت قضیه متیقن شما دارید سببیت چی برای چیه؟ لابد میگید سببیت غلیان عنب برای حرمت، این قضیه متیقن است. ایشون میگه شما مگه در این معنا شک در بقا دارید سببیت نسخ شده باشه؟ اگر احتمال نسخ میدید ما گفتیم استصحاب عدم نسخ جاری بکنید و دیگه پای استصحاب تعلیقی رو پیش نکشید. اما شما هم میگید نه، مسئله نسخ و احتمال نسخ مطرح نیست، هیچ صحبت نسخ نیست. خب اگه صحبت نسخ نیست شما چه شکی در بقای این سببیت دارید؟ خب حالا هم یقین دارید که غلیان العنب سبب للحرمه، چطور حالا تردید کردید در اینکه غلیان العنب سبب للحرمه؟ لذا چون شک در بقا ندارید شما نمیتونید استصحاب جاری بکنید، برای اینکه در استصحاب شک در بقا اعتبار داره. این اشکال رو هم مرحوم محقق نائینی و هم بعضی از اعلام از تلامذه ایشون هر دو به مرحوم شیخ این اشکال رو کردند. لکن سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی ایشون معتقدن که این اشکال بطلانش واضحه و به مکان من الضعف است این اشکال. میفرمایند که ما که شک در بقا داریم، نه شک در بقای سببیت غلیان عنب برای حرمت داریم، نه. ما فرض کنید، حالا اون اشکالات قبلی رو کار نداریم، فرض کنید دلیل اینجوری میگه، خیلی روشن دلیل آمده، خیلی ظاهر و روشن میگوید که غلیان العنب سبب لحرمت، دیگه از این روشن‌تر نیست. لکن ما تردیدمون از این نظره که آیا این عنوان عنب که در دلیل اخذ شده آیا این عنوان موضوعیت داره و به عبارت دیگر این عنوان واسطه در عروض، یعنی تمام حیثیت دخیله در حکم همین عنوانه که حکم حدوثاً و بقاءاً تابع همین عنوانه، یا اینکه نه احتمال میدیم که عنوان عنبیت این در اصل آوردن حکم دخالت داشته باشه اما در بقای حکم لا یدور الحکم مدار العنبیه، بلکه اگر تبدل به عنوان زبیبم پیدا بکنه بازم این حکم باقیه. آیا یه همچی شکی غیر معقوله؟ یه همچی شکی برگشت به احتمال نسخ میکنه؟ یا این یه واقعیته؟ ما همون لحظه‌ای که با دلیل برخورد میکنیم این احتمال برامون پیش میاد، غلیان العنب سبب لحرمته، آیا این عنبیت موضوعیت داره یا نه؟ اگر تبدل عنوان هم پیدا کرد و تبدل حال هم پیدا کرد، بازم سببیت به قوت خودش باقیه. باز تو ذهن شما نیاد که تبدل موضوع شده استصحاب درست نیست، که عرض کردیم این خارج از محل بحثه در استصحاب تعلیقیه، اون جهت کنار گذاشته بشه. خب اگر یه همچی احتمالی پیش آمد، ما هم شک در بقا داریم، هم شک در بقایمون ارتباط به نسخ نداره، لذا چه مانعی داره که ما سببیت شرعیه رو استصحاب بقایش رو بکنیم و شک در بقا هم برای ما محفوظه. پس این اشکالی که اون دو بزرگوار به مرحوم شیخ کرده ان، این اشکال به فرموده امام بزرگوار این اشکال مندفعه، لکن اون جهت اول به قوت خودش باقیست که ما از مرحوم شیخ بالاخره حق این سوال رو داریم که منشأ انتزاع سببیت در موارد استصحاب تعلیقی روی مبنای خود شما آیا چجوری شما تصور میکنید و ظاهرا راهی برای تصورش وجود نداره. تا بعد.